فرهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبران کشورهای عمده اروپا درباره بحران اقتصادی مذاکره می کنند. وزیر خارجه آمریکا می گوید پیمان همکاری هسته‌ای هند و آمریکا به زودی امضا می شود. و فرمانده ارشد ارتش روسیه در اوستیای جنوبی کشته شد. سلام، ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران. صدای ما را در غروب پاییزی آغازین روز هفته از رادیو فردا در شهر امروز ابری و سرد پراگ می شنوید. من محمد زرقامی هستم و در یک ساعت آینده به اتفاق همکارانم در کنار شما خواهیم بود با مجموعی شنیدنی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. امروز شنبه 13 مهر ماه 1387 خورشیدی برابر با 4 اکتبر 2008 میلادی است. اما پیش از شنیدن آنچه که وعده دادم به دنیای خبرها سری بزنیم و کوتاهی بشنویم از وقایع امروز ایران و جهان تا ساعت پیش با همکارم هانا کاویانی.
با سلام. رهبران کشورهای عمده اروپایی امروز در نشستی اضطراری در پاریس درباره راه‌های مقابله با بحران اقتصادی جهانی مذاکره می‌کنند. این نشست از ساعتی پیش آغاز شد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه در این نشست میزبان رهبران کشورهای آلمان، بریتانیا و ایتالیا است. رئیس بانک مرکزی اروپا و رئیس منطقه ارزی یورو نیز در این نشست شرکت دارند. به گفته مقام‌های رسمی، هدف از این مذاکرات رسیدن به توافق بر سر اقداماتی است که برای تثبیت نظام پولی اروپا باید انجام شود. وزیر خارجه آمریکا میگوید پیمان همکاری هسته‌ای میان هند و ایالات متحده که تحریم معاملات هسته‌ای با هند را لغو می‌کند، به زودی امضا خواهد شد. قرار بود خانم رایس امروز در دهلی نو این قرارداد را امضا کند، اما مراسم توشیح به دلیل آنچه خانم رایس مسائل اداری خواند به تعویق افتاد. بر اساس این پیمان در برابر موافقت هند با بازرسی‌های بین‌المللی از تأسیسات هسته‌ای غیر نظامی‌اش، شرکت‌های آمریکایی می‌توانند سوخت و فناوری هسته‌ای به این کشور بفروشند. اما یکی از فرماندهان ارتش روسیه در اوستیای جنوبی طی انفجاری کشته شد. به گفته یکی از سخنگویان ارتش روسیه، بر اثر انفجار خودروی حاوی مواد منفجره در نزدیکی یک پایگاه روسی در تسخینوالی، مرکز استان اوستیای جنوبی، 7 تن از نیروهای نظامی روسیه کشته شدند که یکی از آنها سرهنگ ایوان پتریک، فرمانده نیروهای ستادی ارتش روسیه در اوستیای جنوبی بوده است. خودروی مذکور که گفته می شود در یکی از روستاهای گرجینشین منطقه حائل در استان اوستیای جنوبی متوقف شده بود، در نزدیکی دفتر کار این فرمانده منفجر شده است. وزارت دفاع روسیه این انفجار را اقدامی تروریستی با هدف متزلزل کردن تلاش‌های صلح در منطقه توصیف کرده است. اما وزارت کشور گرجستان نیز هر گونه دخالت در این انفجار را تکذیب کرد و آن را اقدامی تحریک‌آمیز برای جلوگیری از خروج نیروهای روسی خواند. به گفته مقام‌های افغان، نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان در عملیات جداگانه 16 تن از شبه نظامیان را از پای درآوردند. این عملیات در ولایت‌های غزنه و کنار در شرق افغانستان انجام شده است. دو عملیات نیز در ولایت جنوبی قندهار صورت گرفت که در جریان آن ملا امیر از رهبران طالبان کشته شد. ملا امیر به دار زدن مردم محلی در ملأ عام به اتهام جاسوسی برای حکومت یا ناتو شهره بود. از زمان سقوط حکومت طالبان در سال 2001، سال جاری میلادی، یکی از خشونت‌بارترین دوره‌ها در افغانستان به شمار می‌رود.
هانا کاویانی بود با تازه‌ترین خبرها. اما در این شامگاه پاییزی از اینجا تا کجا خواهید شنید؟ عبور از بحران. چرا رهبران 4 کشور بزرگ اروپا به پاریس پاگشا شدند؟ جمهوری اسلامی ایران در سیاست هسته‌ای خود تجدید نظر نمی کند. علی اصغر سلطانیه نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنان از غنی‌سازی اورانیوم در ایران می گوید. از تحصیل بهائیان در دانشگاه جلوگیری می شود. جامعه بهائیان در سازمان ملل متحد این را می گوید.
خب ببینید، این یه پایش خب آزادی دینه و آزادی فکر و اندیشه و هر کی حق داره که هر جوری که میخواد هر دینی رو میخواد داشته باشه.
بار دیگر دولت و مجلس رو در روی یکدیگر. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید دولت لوایح و طرح‌های تورم‌زا را تصویب نخواهد کرد. و سرانجام جایزه معتبر علمی اسکاندیناوی برای پزشک ایرانی. همانطور که در خبرها هم شنیدید، اگرچه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا بعد از تصویب طرح نجات مؤسسات مالی اظهار امیدواری کرد که دامنه رکود اقتصادی به بحرانی همگانی تبدیل نشود، نگرانی ها از گسترش دامنه بحرانهای مالی رهبران چهار کشور بزرگ اروپا را به پاریس کشاند تا راه حلی برای عبور از بحرانی که کمابیش گریبان بعضی بانکهای اروپا را نیز گرفته پیدا کنند. بشنویم بیشتر از مهین گرجی.
یک روز پس از تصویب طرح 700 میلیارد دلاری نجات مؤسسات مالی آمریکا، رهبران چهار کشور بزرگ اروپایی نشستی اضطراری درباره راه‌های مقابله با بحران اقتصادی جهان برگزار کردند. هدف از این مذاکرات که با شرکت رهبران آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا همراه رئیس بانک مرکزی اروپا و رئیس منطقه ارزی یورو انجام می‌شود، رسیدن به توافق بر سر اقداماتی است که برای تثبیت نظام پولی اروپا باید انجام شود. همزمان با این تحولات، روز گذشته جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گفت که این قانون نیازمند زمان برای اثرگذاری بر اقتصاد آمریکا است.
By coming together on this legislation, we have acted boldly to help prevent the crisis on Wall Street in communities across our country. We have shown the world that the United States.
به تأکید کرد با همراهی با یکدیگر بر سر این لایحه ما شجاعانه عمل کردیم و از این طریق مانع آن شدیم تا بحران وال استریت به یک بحران سراسری برای کشور بدل شود. ما به جهان نشان دادیم می توانیم بازارهای مالی را با ثبات نگه داریم و نقشی عمده در اقتصاد جهان داشته باشیم. اما طرح نجات مالی که با پیشنهاد هنری پاولسون وزیر خزانه داری آمریکا اکنون به صورت قانون درآمده، چگونه بازارها را تحت تاثیر قرار می دهد؟ حسن منصور کارشناس مسائل اقتصادی در لندن در این باره این طور توضیح می دهد.
بانک‌ها و به طور کلی دستگاه‌های مالی پولی امروز در جهان به هم ادغام شدند. یعنی وقتی یک مسئله مالی، یعنی قرض دادن به خریداران مسکن در آمریکا، تمامی بانک‌های عمده اروپا هم در بر می‌گیره. شما می‌دونید که چندین بانک آلمانی تاکنون ورشکسته شدن، بانک‌های انگلیسی ورشکسته شدن، بانک‌های فرانسوی کمتر ولی در گرفتاری هستند. علتش اینه که تمامی اونها اون پکیج‌ها رو خریداری می‌کنند. یعنی وثیقه های مسکن رو همه اینها به صورت های دست دوم دست سوم خریداری می کنند، در نتیجه سرمایه خودشون رو میگذرند. وقتی این دویون رهنی بر نگرده، تمامی این بانک ها در معرض ورشکستگی قرار می گیرند.
به باور بعضی کارشناسان، طرح پیشنهادی دولت بوش بزرگترین مداخله دولت آمریکا در اقتصاد این کشور پس از رکود اقتصادی دهه 30 محسوب می شود.
تمامی کشورهای بزرگ و دول بزرگ در این مسئله پادرمیونن، به این اعتبار که مثلا ژاپن متجاوز از 2 تریلیون دلار همیشه در بازار آمریکا سرمایه گذاری داره. افت قیمت دلار ژاپن رو فرو میبرد. همینطور چین مبالغ قریب 1.5 تریلیون که در انباشته داره و سرمایه گذاری داره در آمریکا، زینف است در حفظ بهای دلار. همینطور روسیه. به این ترتیب چنین بحرانی هم دولت آمریکا و هم ژاپن و چین و روسیه رو در بر میگیره و به این ترتیب بانک‌های کوچکتر دیگر نیز از این مخمصه برکنار نمیمونند.
طرح نجات مؤسسات مالی آمریکا در حالی به تصویب رسید که مجلس نمایندگان آمریکا روز دوشنبه با اکثریت آرا این طرح را رد کرده بود. همزمان خانم نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان که پیش از این اعلام کرده بود تا زمانی که از میزان رأی مورد نیاز برای تصویب این طرح مطمئن نشود آن را به رأی نخواهد گذاشت، از تصویب این لایحه ابراز خوشنودی کرد.
But our eye now is to the future, to shine the bright light of accountability on what is happening in our financial markets so that it doesn't happen again.
بر اساس طرح نجات مالی که به درخواست وزارت خزانه داری آمریکا تدوین شده، قرار است دولت حدود 700 میلیارد دلار وام‌های غیر قابل وصول و پرخطر مؤسسات مالی آمریکا را خریداری کرده تا با این اقدام شاخص‌های بازار بورس را افزایش دهد و اعتماد خریداران را دوباره جلب کند.
همونطور که در گزارش مهین گرجی هم شنیدید، بحران مالی آمریکا به رغم تصویب طرح نجات مؤسسات مالی از سوی رئیس جمهوری ایالات متحده، رهبران چهار کشور بزرگ جهان رو برای عبور از بحران‌های مالی به پای میز گفتگو در پاریس کشونده.
من آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا هستم. اگر الان دارین رادیو گوش میدین و کامپیوتر دم دستتونه، به سایت رادیو فردا هم سری بزنین، radiofarda.com. فکر کنم پشیمون نشین و خوش باشید و وبگردی کنید.
فراموش نکنید اگر در ایران هستید از آخرین فیلتر شکن ما هم استفاده کنید، siahak.com siahak.com. اما علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آخرین اظهار نظر خودش گفته غنی‌سازی اورانیوم در ایران در هر صورت ادامه خواهد یافت. این در حالی است که دو روز پیش خبرگزاری‌ها گزارش داده بودند از قول آقای سلطانی که در بروکسل بوده، شاید ایران در صورت تضمین دریافت سوخت هسته‌ای در سیاست خودش تجدید نظر کنه. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این گزارش‌ها رو که در خبرگزاری‌های فرانسه رویترز و آسوشیتد پرس منعکس شده بود، شیطنت رسانه‌های غربی خونده. جزئیات بیشتر از هانا کاویانی.
یک روز پس از آن که خبرگزاری‌های دنیا خبر از جملاتی تازه از زبان نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علی اصغر سلطانی داده بودند، این خبر توسط خود وی تکذیب شد. خبر این بود: بررسی توقف غنی‌سازی اورانیوم در صورت تضمین سوخت. اما بعد از اینکه این جمله به تیتر مهم خبرگزاری‌های خارجی بدل شد، آقای سلطانی گفت که ایران حتی در صورت دریافت تضمین‌های بین‌المللی برای تامین سوخت اتمی نیز از غنی‌سازی دست بر نخواهد داشت. خبرگزاری هایی چون اسوشیتد پرس فرانسه و رویترز روز پنجشنبه از قول آقای سلطانیه که پس از شرکت در کنفرانسی در بروکسل صحبت کرده بود نوشتند، تا زمانی که یک معاهده الزام‌آور بین المللی برای تضمین ارائه سوخت اتمی وجود نداشته باشد، ایران به غنی‌سازی اورانیوم ادامه خواهد داد. رویترز و اسوشیتد پرس نوشتند که آقای سلطانیه گفته است در صورت برآورده شدن شرط تضمین سوخت، ایران خواهد توانست در موضعی که اکنون دارد تجدید نظر کند. همچنین در پاسخ به این گفته‌ها، وزارت خارجه فرانسه، کشوری که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، اعلام کرد آنچه ایران خواهان آن است توسط کشورهای گروه 5 به علاوه 1 به ایران در قالب پیشنهادی پیشتر ارائه شده است. اما به گزارش خبرگزاری نیمه دولتی فارس، آقای سلطانی رسانه‌های غربی را به شیطنت متهم کرد و گفت در صورتی که تضمین‌های بین‌المللی برای تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های ایران ارائه شود، ایران باز هم به غنی‌سازی ادامه خواهد داد. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به شکست سیاست تامین و تضمین سوخت از سوی کشورهای خارجی اظهار داشت: آغاز نقل قول، ایران به این کشورها اعتماد ندارد چون این کشورها در گذشته به تعهدات خود عمل نکردند. پایان نقل قول. شورای امنیت سازمان ملل متحد از سال 2006 تا کنون طی 5 قطعنامه از ایران خواسته است تا فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. ایران با سرپیچی از این قطعنامه‌ها برنامه‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را توسعه داده است. ایران میگوید که برنامه هسته‌ای این کشور صلح‌آمیز و با هدف تولید برق است. جمهوری اسلامی همچنین هر گونه عدم همکاری با آژانس را رد می‌کند و میگوید آژانس خواستار بازدید از تأسیسات نظامی متعارف ایران است که افشای اطلاعات درباره آنها می‌تواند امنیت تأسیسات را به خطر بیندازد. این در حالی است که آژانس و کشورهای غربی میگویند ایران برای تایید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود باید به بازرسان آژانس اجازه بازرسی بدهد تا از این طریق ادعاهای مربوط به مطالعات اتمی نظامی مورد راستی آزمایی قرار گیرند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که خواستار افشای تمام جزئیات برنامه هسته‌ای ایران است میگوید به برخی از اسناد دست یافته است که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی مطالعاتی در زمینه استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته برای غنی‌سازی سریع‌تر اورانیوم، آزمایش مواد منفجره و تحقیقات بر روی کلاهک‌های هسته‌ای که بر روی موشک سوار می‌شوند انجام داده است. ایران این ادعاها را ساختگی و جعلی توصیف کرده است.
در ارتباط با برنامه هسته‌ای بحث‌انگیز جمهوری اسلامی ایران، دو اس‌ام‌اس هم دریافت کردیم از شنونده‌هامون. یکی نوشته ایران تمام تجهیزات غنی‌سازی اورانیوم را در حال آماده باش و تولید زیر نظر آژانس پلم کند. اگر غرب به دادن اورانیوم و تجهیزات تشویقی به ایران عمل نکرد، ایران حق داشته باشد از این تجهیزات جهت غنی‌سازی استفاده کند تا نه ایران بهانه داشته باشه نه غرب. یک مقدار کم هم به ایران سوخت اتمی به عنوان دپو بدهند تا هنگام راه اندازی تجهیزات بدون سوخت نمانند. و شنونده‌ای هم در یک اسمس کوتاه نوشته انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز حق مسلم ماست.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2-0-420-603-874-150.
نماینده جامعه بهائیان در مقر سازمان ملل متحد ژنو با انتشار بیانیه‌ای نسبت به آنچه که ممانعت از تحصیل دانشجویان بهایی نامیده ابراز نگرانی کرده است. دقایقی پیش گفتگویی داشتم به همین مناسبت با دیان علایی نماینده جامعه بهاییان و از خانم علایی درباره دلایل انتشار این بیانیه پرسیدم. بشنوید صدای دیان علایی رو.
متاسفانه الان بیش از 20 ساله که جوانان بهایی توی ایران نمیتونن وارد دانشگاه بشن. ولی خب این مسئله برای سالهای زیاد به خاطر ستون مذهب در فرم کنکور بوده. ولی متاسفانه بعدن که این ستون مذهب دیگه توی فرم کنکور نبوده، باز هم ما دیدیم که به نوع دیگه این جوانان ایرانی که باهایی هستن وارد دانشگاه نمیتونن بشن، یا اگرم حتی بتونن بشن تا میفهمن که آنها باهایی هستن اخراج میشن.
منظورتون دقیقا از ستون مذهب چیه؟
ببینید اون موقع فرم کنکور اصلا یه جایی داشت که میباید تیک کنن و این فقط 4 تا دین شناخته شده قانون اساسی رو اجازه میداد که بنویسن. اینو ورداشتن، ولی باز هم سال بعدش مثلا روی کارت دانشجویی برای ایرانیان باهایی نوشته بودن دین اسلام. و خب بعد که جوانان رفتن تقاضا کردن گفتن که اگه لطف کنید ما مسلمان نیستیم اینو وردارید، گفتن که نه ما نمیتونیم، چون رو کارت دانشجویشون نوشته بودن مسلمان. ببینید اصلا اصراری بهایی ندارن که روی کارتشون بنویسن بهایی، ولی نمیخوان و نمیتونن راجع به دینشون دروغ بگن.
خانم علایی با توجه به اینکه دین بیشتر یک امر درونیه، این چقدر راهگشاست که تاکید کنن پایبند به چه مذهبی هستن؟
ببینید الان مسئله اتفاقا پافشاری بهائی‌ها نیست، برای اینکه الان وقتی که جوانان بهائی که میتونن امتحان کنکورم بدن و میدن، الان امسال اتفاقی که افتاده این بوده که اینها خب هیچ جایی ننوشتن و جایی نگفتن که بهائی هستن، ولی وقتی که خواستن برن روی اینترنت و از وبسایت سازمان سنجش ببینن که نتیجه امتحاناشون چی بوده نتونستن و گفتن که پروندهشون کامل نبوده. ولی بعدن ما فهمیدیم که هم این اتفاق برای همه جوانان بهائی افتاده و اگه بالا هم که ما مدرکشو داریم رو وبسایتمون هست نگاه کنیم زده error و BAH و فکر میکنیم که دولت اکثر بهائیان رو بشناسه.
چگونه فکر میکنید که اونها تونستن شناسایی کنن که این افراد بهائی هن؟
خب ببینید دو سال پیش خانم اسماء جهانگیر گزارشگر ویژه آزادی ادیان یک نامه محرمانه ای رو توی گزارشش اعلام کرد که به دستش رسیده بود، که این نامه محرمانه یه دستوری بود به تمام نهادهای دولتی که اینها تمام اسامی بهائیان رو سعی کنن جمع‌آوری کنن و داشته باشن و بهائی‌ها رو زیر نظر بگیرن. بنابراین این یه نشونه ای هست که بالاخره از طریق نهادهای دولتی یک سعی خیلی سیستماتیک هست که بفهمن که توی ایران کیا بهائی هستن.
این داستان درباره همه بهائیان تکرار میشه یا نه؟
خب ببینید همونجوری که ما گفتیم یه چند تا از جوانان باهایی تونستن وارد دانشگاه بشن، برای اینکه خب همونجوری که بعضیا خب نفهمیدن که اینا باهایی هستن و چون که اعلام نکردن خب اینا وارد دانشگاه شدن. ولی متاسفانه بازم دیدیم که در طول سال همینجوری بعضی از اینها هم تا دولت میفهمه که اینا باهایی هستن اینا از دانشگاه بیرون میشن. و حتی به یک خانومی هم که ما در بیانیه‌مون اشاره کردیم بهش گفته بودن که اگه شما قبول کنین بگین که باهایی نیستیم میتونیم بمونیم، ولی اگه اصرار داشته باشین بگین باهایی هستین دیگه مجبوریم شما رو از دانشگاه بیرون کنیم.
واکنش ایشون چی بوده؟
ایشون هم گفتن من باهایی هستم.
یعنی ترجیح دادن که باهایی باشن ولی از ادامه تحصیل باز بمونن.
خب ببینید این خواهیش خب آزادی دین و آزادی فکر و اندیشه و هر کی حق داره که هر جوری که میخواد هر دینی رو میخواد داشته باشه.
شما این اطلاعات رو از کجا گردآوری میکنید؟
ما البته این اطلاعات از ایران میگیریم، بله مستقیما نه، برای اینکه براشون خیلی خطرناکه، ولی به یه نوعی این اطلاع به دست جامعه بین الملل بهائی میرسه.
راه ها چگونه است؟ یعنی چقدر این اطلاعات رو میشه گفت که صحت داره و شک و شبهه‌ای در این اطلاعات نیست؟
اولا که همونجوری که گفتم، ما مثلا رو سایت هامون اون اسنادی که به دستمون میرسه رو میذاریم که نشون میده که فلان دادگاه گفته که به خاطر اینکه مثلا اینها باهائی هستن ما نمیتونیم پروندهشون رو قبول کنیم. حتی جوانانی بودن که رفتن جلوی دادگاه به خاطر اینکه وارد دانشگاه نشدن و خود دادگاه گفتن که نه، این چون که شما باهائی هستید ما نمیتونیم اینو بپذیریم. بنابراین و بالاخره خب در طول این 30 سال گذشته دیدیم که خبرایی که ما تونستیم به جامعه بین المللی بدیم درست بوده، پرونده ها بوده و دولت ایران هم تا به حال نتونسته برگرده و مثلا در سازمان ملل نشون بده که اون کسانی که ما گفتیم مثلا زندان بودن زندان نیستن.
صدای دیان علایی، نماینده جامعه بهائیان در مقر سازمان ملل متحد در ژنو رو میشنیدید که درباره بازداشتن دانشجویان بهائی از تحصیل با ما گفتگو کرده بود.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
بار دیگر قصه تورم، گرانی و مشکلات اقتصادی در ایران. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پنج شنبه شب اعلام کرد مجلس مصمم است تا مشکلات اقتصادی مردم را رفع کند و از این رو لوایح و طرح‌های تورمزا را تصویب نخواهد کرد. او که برای دیدار با چند تن از مراجع تقلید در قم به سر می برد، در یک سخنرانی با اشاره به برخی مشکلات اقتصادی مردم گفت امروز تورم، گرانی و مشکلات اقتصادی از جمله مشکلات اساسی مردم کشور هستند و از این رو همه مسئولان در رفع آن باید تلاش کنند. بشنویم از بهروز کارونی.
رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنان خود در شهر قم گفت در خصوص رفع مشکلات اقتصادی مردم دولت لوایح مختلفی را ارائه کرده است و هر طرحی که دولت بیاورد مجلس آن را با دقت بررسی می کند و اگر تورمزا نباشد و در راستای رفع مشکلات اقتصادی مردم باشد آن را تصویب خواهد کرد. علی لاریجانی که در ارتباط با طرح تحول اقتصادی دولت سخن می گفت افزود اگر مجلس در تصویب طرح تحول اقتصادی ایستادگی کرده به این علت است که از تورمزا بودن آن جلوگیری کند. این در حالی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران دو روز پیش با اشاره به طرح تحول اقتصادی گفت اجرای درست این طرح می تواند کشورها در مسیر توسعه با جهش قابل ملاحظه و ملموسی مواجه کند. وی در همین ارتباط رویکرد جامعه به طرح تحول اقتصادی را مثبت خواند. سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران در شرایطی ابراز شد که انتقادهای فراوانی نسبت به این طرح در رسانه‌های گوناگون ایران انتشار یافته است. منتقدین می‌گویند اجرای این طرح همراه با حذف یارانه‌ها نرخ تورم را در ایران به شدت افزایش خواهد داد. با همه اینها پرویز فتاح وزیر نیرو به خبرگزاری مهر گفت که طرح افزایش بهای آب و برق برنامه‌ریزی شده است و پس از مصوبه مجلس وارد مرحله اجرایی خواهد شد. سخنان انتقادی علی لاریجانی در قم در شرایطی ابراز شد که آیت الله صافی گلپایگانی که از مراجع تقلید نزدیک به اصولگرایان با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم گفت مسئولان کشور باید در رفع مشکلات اقتصادی جامعه تلاش کنند و آن را سر لوحه کار خود قرار دهند. پیشتر نیز آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله صانعی دو مرجع تقلید دیگر در قم از مشکلات موجود در کشور به ویژه تورم انتقاد کرده بودند. اما برخلاف این سه مرجع تقلید، آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران روز جمعه ایجاد بحران اقتصادی را از سیاست‌های دشمن برای ضربه زدن به کشور دانست. در ماه‌های گذشته نیز محمود احمدی نژاد و هواداران او یکی از عوامل تورم، گرانی و سایر مشکلات اقتصادی را توطئه‌های دشمن دانسته بودند.
داستان گرانی و تورم در آینه رسانه رو از ما شنیدین، اما بشنوین صدای خودتون رو در این باره در تماس با پیامگیر ما.
شب میخوابی صبح میبینی فلان جنس گیرون شده، مردم کمرش شکسته، به داد مردم برسه. خدا حافظ.
ما نمیدونیم چیکار کنیم، از بیکاری بگم، از گرفتاری بگم، از گرونی این دولت بگم، از چی بگیم؟ ما به حد خودکشی رسیدیم. ما چند جوان اینجا نمیذارن اصلا ما زندگی کنیم. به قرآن خسته شدیم، نمیدونیم چیکار کنیم. من الان خودم راننده جاده هستم، از سرویس که میام منزل یعنی میخوام یه دوری بزنم با موتور بیرون، اصلا داغونم میکنن، یعنی میگیرن موتورتو میبرن نمیدن. قاسم هستم از سبزوار تماس میگیرم. خدا نگهدار.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113.
صفحه آخر نیمه اول مجله شامگاهی رو فارغ از قیل و قال دنیای سیاست ورق میزنیم. دکتر محمود امیری مقدم برنده جایزه آندرش یهره در سال 2008 شد. جایزه آندرش یهره بالاترین جایزه پزشکی پس از نوبل در 5 کشور شمال اروپا، سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند و ایسلند است. دکتر محمود امیری مقدم که این مقام را در بخش دانشمندان جوان از آن خود کرده است، جایزه خود را در روز جمعه همین هفته در یک مراسم ویژه از دست پادشاه نروژ دریافت خواهد کرد. جایزه پزشکی آندرش یهره متشکل از لوح افتخار و مبلغی نزدیک به 70,000 دلار است که مشترکاً به دکتر امیری مقدم و دانشمند جوان دیگری تعلق می‌گیرد. الهی روانشاد گفتگویی در این زمینه و گفتگویی در این زمینه با این دانشمند ایرانی.
دکتر محمود امیری مقدم روز جمعه همین هفته یکی از برجسته ترین جوایز پزشکی را در کشورهای شمال اروپا از دست پادشاه نروژ دریافت خواهد کرد. او پیشتر نیز مدال طلای پادشاهی نروژ را به خاطر تز دکترایش دریافت کرده بود و سال گذشته نیز به دلیل فعالیت‌های حقوق بشریش به ویژه در مورد تلاش برای توقف اعدام‌ها در ایران جایزه عفو بین الملل در نروژ را کسب کرد. محمود امیری مقدم متولد کرمان است. او در سن 11 سالگی از ایران خارج شده و از 14 سالگی مقیم نروژ بوده است، اما با این وجود فارسی را خوب صحبت می کند. علت اینکه جایزه پزشکی آندرش یهره امسال به او تعلق می گیرد پژوهش های راهگشای اوست. او می گوید قسمت اصلی پژوهش های او بر ورم مغزی استوار است. ورم مغزی یا جمع شدن آب در مغز حالتی است که پس از سکته ها و خونریزی های مغزی، ضربه، تصادفات و عفونت می تواند ایجاد شود. دکتر محمود امیری مقدم، دانشمند جوان ایرانی در اسلو پایتخت نروژ.
امروزه هیچ گونه معالجه‌ای برای پیشگیری از تورم مغزی وجود نداره. تنها معالجه که وجود داره اینه که فشار درون جمجمه کم شه. اصولی که برای معالجه امروز استفاده میشه همون اصولیه که در 80 سال پیش در اروپا استفاده میشد. یعنی این یک شیوه خیلی قدیمیه و دلیلش هم اینه که تا حالا دانشمندان یا پزشکان نمیدونستن که این آب چطور وارد مغز میشه. به همین دلیل نمیتونستن ازش جلوگیری کنن. تحقیقاتی که ما انجام دادیم نشون میده که در جداره سلول‌های پیرامون مورک‌های مغز رو گرفتن کانال‌هایی وجود داره که دهانه اینها فقط به اندازه یک مولکول آب، یعنی که این کانال‌ها ورود آب به مغز رو آسون می‌کنند. تحقیقات بعدی که کردیم نشون میده که اگه ما این کانال‌ها رو ببندیم با مثلا دارو یا اینکه اگه این کانال‌ها نباشن توی این جداره سلول‌ها تورم مغزی به شدت کاهش پیدا می‌کنه و این می‌تونه فرق بین مرگ و زندگی باشه. این جایزه رو کنفرانس مطبوعاتی که داشتن دلیلش این بود که به خاطر نشون دادن نقش کانال‌های آب و برای اولین بار پس از 80 سال این امکان رو میده که معالجه جدید برای گیری از تورم مغزی ایجاد شه.
دکتر امیری مقدم در مورد فعالیت‌های حقوق بشریش نیز میگوید.
آرزوی من همیشه بوده که یه روز به ایرانی برگردم که در اون نه اعدام وجود داشته باشه و مردم بتونن با آزادی زندگی کنن، هیچ کودکی به خاطر تامین مخارج خانواده مجبور به کار نشه و دانشجویان بتونن به راحتی به علم و دانش بپردازن، چون که الان به خاطر عقایدشون، به خاطر مذهبشون اخراج میشن از دانشگاه، و اینکه زن و مرد بتونن با امکانات مساوی زندگی کنن.
محمود امیری مقدم با 37 سال سن و داشتن یک فوق دکترا جوانترین عضو آکادمی سلطنتی علوم نروژ و تنها غیر نروژی در آن است.
جایزه آندرش یهره در دستان یک پزشک ایرانی، دکتر محمود امیری مقدم که برنده این جایزه در سال 2008 میلادی شده. این جایزه در 5 کشور شمال اروپا، سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند و ایسلند. با این گزارش از الهی روانشاد همکارم به پایان نیمه اول مجله شامگاهی میرسیم. جایی نرین، نیمه دوم در راه.
این رادیو فرداست.
7:30 بعد از ظهر در ایران، بعد از ظهر یا شامگاه شنبه، اولین روز هفته. اما پیش از این که نیمه دوم رو ادامه بدیم با مطالب تحلیلی تر، به دنیای خبرها سری دوباره میزنیم با هانا کاویانی.
با سلام. رهبران کشورهای عمده اروپایی امروز در نشستی اضطراری در پاریس درباره راه‌های مقابله با بحران اقتصادی جهانی مذاکره می‌کنند. وزیر خارجه آمریکا می‌گوید پیمان همکاری هسته‌ای هند و آمریکا به زودی امضا خواهد شد. فرمانده ارشد ارتش روسیه در اوستیای جنوبی در طی یک انفجار کشته شد. نیروهای ناتو و آمریکا 16 شبه نظامی را در افغانستان از پای درآوردند. نماینده ویژه آمریکا در مسئله هسته‌ای کره شمالی با مقامات چینی مذاکره کرد. ارتش آمریکا میگوید طراح اصلی بمب‌گذاری‌های بغداد کشته شده است. در جریان مسابقه فوتبال بین تیم‌های پرسپولیس و استقلال در روز جمعه 27 تن دستگیر شدند. درگیری‌ها در جنوب ترکیه 38 کشته بر جای گذاشت. دولت آمریکا اعلام کرد 6.5 میلیارد دلار جنگ‌افزار به تایوان می‌فروشد.
هانا کاویانی بود و خبرهای سیاسی. اما چون از خبرهای سیاسی شنیدیم، پس از خبرهای ورزشی هم غافل نشیم. فریبرز غریب.
تب رقابت‌های فوتبال باشگاهی در ایران با تساوی تیم‌های پرسپولیس و استقلال فروکش کرد. این دو تیم روز گذشته در چارچوب هفته نهم بازی‌های لیگ برتر جام خلیج فارس به مسافه یکدیگر رفتند که به تساوی 1-1 رضایت دادند. در یک نتیجه مهم دیگر روز گذشته، تیم سایپا که سرمربیگریش را پیر لیدبارسکی آلمانی بر عهده دارد، با حساب 3-6 در برابر تیم ذوب‌آهن اصفهان به زانو درآمد. در پایان هفته نهم جام خلیج فارس در جدول رده‌بندی، برق شیراز و ذوب‌آهن هر دو با 17 امتیاز اما به دلیل تفاضل گل در مکان‌های اول و دوم قرار دارند و پشت سر آنها پیکان، پرسپولیس و مس با 15 امتیاز به ترتیب در ردیف‌های سوم تا پنجم ایستاده‌اند. در ادامه رقابت‌های جام جهانی فوتسال امروز 4 مسابقه در دستور کار است که طی آنها در گروه اول برزیل با روسیه و ژاپن با جزایر سلیمان و در گروه دوم ایتالیا با پرتغال و آمریکا با تایلند به مسافه یکدیگر می‌روند. در این بازی‌ها که در برزیل در جریان است، دیشب 4 مسابقه انجام شد که طی آن در گروه سوم آرژانتین 4-2 مصر را برد و اوکراین 6-2 از صدر گواتمالا گذشت. در گروه چهارم هم که تیم ملی فوتسال ایران در آن حضور دارد، اسپانیا با 3 لیبی را شکست داد. جمهوری چک هم 4-1 اوروگوئه را مغلوب کرد. طبق برنامه تیم ملی فوتبال سالونی ایران که در دیدار اول خود در برابر اسپانیا قهرمان جهان به تساوی 3-3 دست یافت، فردا شب به مسافه لیبی قهرمان آفریقا می رود. تیم فوتبال نوجوانان ایران امروز در آغاز رقابت‌های قهرمانی نوجوانان آسیا به مسافه تیم بحرین می رود. این بازی‌ها با شرکت 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی از امروز در کشور ازبکستان آغاز می‌شود. هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر انگلیس امروز با برگزاری 4 مسابقه آغاز می‌شود که طی آنها ساندرلند با آرسنال، وست برونویچ با فولهام و ویگان اتلتیک با میدرزبرو از ساعتی پیش به مسافه یکدیگر رفتند و در آخرین بازی امشب منچستر یونایتد از ساعتی دیگر در خانه بلکبرن به میدان می‌رود. در اسپانیا امشب از هفته ششم رقابت‌های فوتبال لالیگا 2 دیدار در برنامه است که طی آنها ویارئال با رئال بتیس و بارسلونا با اتلتیکو مادرید مساف دارند. و در ایتالیا هم امشب 2 بازی از هفته ششم سری آ در دستور کار است که طی آنها لاتسیو با لچه و اینتر میلان با بولونیا به میدان خواهند رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اما اینجا نوبت می‌رسد به برنامه دیدگاه‌ها و شنوندگان دائمی این برنامه تحلیلی. در این هفته همکارم فریدون زرنگار بار دیگر نگاهی داشته به مناسبات ایران و آمریکا و خبری که منتشر شد درباره تأسیس دفتر شورای ایرانیان آمریکاییان در ایران.
دیدگاه ها.
عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا. صدور اجازه فعالیت برای شورای آمریکاییان ایرانیان در ایران از سوی مقام‌های آمریکایی به بحث‌های موجود درباره این نهاد غیر دولتی و نقش هوشنگ امیر احمدی فعال‌ترین عضو این سازمان دامن زده است. از جمله اینکه آیا دولت ایران به چنین نهادی اجازه فعالیت می‌دهد و اگر این اتفاق بیفتد چرا دولت جمهوری اسلامی به این نهاد اجازه فعالیت می‌دهد اما همزمان فعالیت‌های سازمان‌های غیر دولتی ایرانی را در کشور ممنوع و یا محدود می‌کند؟ از سوی دیگر درباره نقش شورای آمریکاییان ایرانیان و رئیس آن آقای امیر احمدی در برقراری احتمالی روابط ایران و آمریکا گمانه‌زنی‌های بسیاری می‌شود. نظر به اهمیت و علاقه‌ای که به این بحث موجود است، تصمیم گرفتیم برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا را به همین موضوع اختصاص دهیم. در گفتگو با هوشنگ امیر احمدی، رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان در حال حاضر در دبی، مهرداد خانساری دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در لندن، عیسی سرخیز و مهدی مهدوی آزاد هر دو روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران. اگه اجازه بدین بحث رو با این پرسش از آقای امیر احمدی شروع کنیم که آقای امیر احمدی چه اهدافی برای این کار در نظر دارید؟ یعنی با افتتاح این دفتر چه چشم‌اندازی برای کار خودتون می‌بینید؟
اگر این اتفاق بیفته به نظر من حرکت مهمی خواهد بود در رابطه دو تا ملت ایران و امریکا. اصولا شورا در 17 سالی که فعالیت داشته یه هدف داشته و هدفش ایجاد یک درک بهتر و فضای بهتر برای گفتگو بین دو تا ملت و دو تا دولت ایران و امریکا بوده. شورا اصولا اعتقاد داره که ایران و امریکا منافع مشترک بیشتری دارن تا مسائلی که اینا رو از هم جدا میکنه. متاسفانه در این چندین سال گذشته همیشه روی موارد نفاق و جدایی تکیه شده.
آقای امیرحمدی، مشخصا این شورا چه کار میتونه بکنه که نهادهای موجود یا ارگانهای دولتی موجود نمیتونن بکنن؟
البته ما هیچ ادعایی نمی کنیم که نهادهای موجود یا نهادهای دولتی کاری که ما می کنیم نمی تونن بکنن. چند تا حسن داره کار شورا. اولا که اگر شورا اجازه پیدا کنه دفتری در ایران داشته باشه، در 30 سال گذشته که ایران و امریکا رابطه نداشتن، این یک حرکت جدیدی خواهد بود. سازمان‌های زیادی توی ارتباط ایران و امریکا فعالیت داشتن، ولی یک نهاد غیر دولتی امریکایی در ایران دفتری داشته باشه و به طور سازمان یافته بخواد مثلا در درک بهتر مسائل بین دو کشور، ایجاد مبادلات مردمی و گفتگوهای مردمی و دولتی فعال باشه رو ما نداشتیم.
آقای امیرحمدی، می‌خواستیم متمرکز رو این مسئله بحث کنیم، هم در رابطه با فعالیت‌های شورای ایرانیان و آمریکاییان و هم درخواست تأسیس دفتر این شورا در ایران و هم درباره فعالیت‌هایی که شما می‌کنین که سال‌ها مسئله بهبود روابط ایران و آمریکا رو در نظر و در هدف دارین. یک سلسله بحث‌های موافق و مخالف اینجا اونجا مطرح میشه. من میخواستم از آقای خانساری خواهش کنم که چون من با ایشون صحبت میکردم مطرح میکردن که خب با این نظر چندون موافق نیستن، دلیل عدم موافقت با این مسئله رو کوتاه بفرمان. آقای خانساری،
بنده ابراز مخالفت نکردم، چون این چیزی نیست که کسی بخواد باهاش مخالفت بکنه. هر نوع حرکتی که بتونه زمینه رو برای ایجاد تفاهم بین دو ملت هموار بکنه چیز خوبی است. نکته ای که من بهش اشاره میکنم این هستش که اولا این خواستی رو که آقای امیر احمدی دارن، این خواست ایشون و یا تشکیلاتی که ایشون اداره میکنن نیست. هر فرد متمدنی خواستار عادی سازی روابط بین ایران و آمریکا بوده و هست. مسئله این هستش که در چه شرایطی و بر اساس چه زمینه‌ای این نوع تفاهم بتونه صورت بگیره. این که یک مؤسسه تونسته اجازه بگیره در ایران بخواد یک دفتری رو تأسیس بکنه به خودی خودش معنی نداره، به خصوص اینکه اگر جمهوری اسلامی هم موافقت بکنه برای اینکه دستگاهی که آقای امیر احمدی دارن نمایندگی میکنن دستگاهی است که به هر حال از دید جمهوری اسلامی یک دستگاهی که بخواد 100% به اصطلاح ابجکتیو باشه نمیتونه باشه. آقای امیر احمدی خودش بارها به ایران سفر کرده، خودش رو به عنوان یک دوست و نزدیک آقای احمدی نژاد قلمداد میکنه. موقعی که آقای احمدی نژاد به آمریکا میاد سعی میکنه برای او مراقبت جور بکنه، کمک کنه که ایشون در ارتباط با افرادی باشن که به هر حال علاقه‌مندن که دیدگاه‌های خودشون رو به اونها تفصیل بکنن.
آقای خانساری، شما در واقع به یه نکته اشاره کردین که در ایران هم بسیار بحث‌انگیز است و اونم همکاری یا اینکه در حال همراهی آقای امیر احمدی در این برهه از زمان با آقای احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران. فکر میکنم به خصوص اصلاح طلبان در ایران نسبت به این مسئله بسیار با نگاه بدبینانه ای نگرند.
نهاد غیر دولتی آمریکایی که بتونه بره در ایران، موقعی که خود دولت ایران تمام نهادهای غیر دولتی رو زیر سوال میبره، حرکت اونها رو مختل میکنه، اصلا خود این امر یک امر بوداره.
برنامه دیدگاه ها روزهای شنبه ساعت 19:35 به وقت تهران پخش و دوبار دیگر نیز تکرار می شود. نیمه شب شنبه یعنی 35 پس از نیمه شب و روزهای یک شنبه ساعت 13:05 به وقت تهران.
من میخواستم از آقای وحدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، سوال کنم که از زاویه دید اصلاح طلبان در حال نیروهای سیاسی که با اصولگرایان در حال جدال برای کسب قدرت هستن، چگونه این مسئله دیدی میشه؟
میخوام تاکید کنم که اغلب نخبگان ایران با گرایش‌های مختلف از مدت‌ها قبل هوادار عادی‌سازی رابطه ایران و آمریکا بودند. چه اون زمانی که فعالان سیاسی ما رو به جرم یک نظرسنجی که در اون گفته شده بود مردم ایران خواستار رابطه با آمریکا هستند بازداشت کردند، و چه این زمان که متاسفانه آقای احمدی نژاد همه چیز گذشته نظام رو فراموش کرده و کار به خواهش و التماس و درخواست رسیده دیگه. اما آنچه که به رغم احترامی که برای آقای امیر احمدی قائلم باعث تعجب میشه این هستش که آقای دکتر امیر احمدی گویی که آقای احمدی نژاد یک فرشته نجات ایرانیان است، گویی که ایشون یک مردی است با سابقه کاملا دموکراتیک، گویی است که ایشون توجه داره به نخبگان، گویی است که ایشون توجه داره به منافع ملی ایران، گویی است که ایشون یک چهره موجه بین المللی است. تمام سابقه عملکرد آقای احمدی نژاد که باعث این حجم بحران بی سابقه و این فشارهای شدید علیه ایران شده رو به فراموشی سپرده و طرفداری میکنه از آقای احمدی نژاد و در همین مصاحبه اخیرش با خبرگزاری فارس تعریف و تمجید میکنه از ایشون و ایشون رو یک قهرمان معرفی میکنه برای حل بحران 3 دهه گذشته میان ایران و آمریکا. در اینکه آقای احمدی نژاد به واسطه حمایت‌هایی که از طرف کاست قدرت و نهاد حاکمیت داره قادر هست اگر بخواد و اگر طرف آمریکایی بپذیره روابط ایران و آمریکا رو بهبود ببخشه، هیچ شک نیست. اما سوال این هست که آقای امیر احمدی بدون قیاس، به عنوان یک قیاس مع الفارق، اگر چنین اصلی قابل اجرا هست، چرا در افغانستان تلاش نکردید که آمریکا رو با طالبان آشتی بدید؟ چرا در عراق هیچ کس تلاش نکرد که صدام حسین با آمریکا کنار بشه؟
خب از مسئله آقای مهدوی آزاد از مسئله دور شدیم. افغانستان و عراق پرسش مستقیم است از آقای امیر احمدی، ولی پیش از این که آقای امیر احمدی پاسخ بدن، از آقای سرخیز خواهش می‌خواستم بکنم که ایشون هم نظرشون در این باره کوتاه مطرح بفرمایید. آقای سرخیز بفرمایید.
فکر می‌کنم با چیدمانی که شما در این میزگرد گذاشتید، یک طرف ماجرا آقای امیر احمدی خواهد بود و دوستان دیگه حداقل اگر منتقد نباشن سوال‌های متعددی رو مطرح می‌کنن که باید پاسخ داده بشه. یک نوع باید با آقای امیر احمدی وقت بیشتری بدید که تا اون سوال‌ها روشن نشه دیدگاه‌های ما نمیتونه مشخص بشه. من هم با دوستان موافق هستم، شاید هم نزدیکتر مسائل و تلاش‌های آقای امیر احمدی رو برای بهبود روابط تهران واشنگتن از دورانی که من در سازمان ملل بودم، به هر حال مسائل ایران و ایرانیان رو هم دنبال می‌کردم، میدونم که ایشون در دوران آقای هاشمی همین تلاش ها رو میکردن، روابطی رو برقرار میکردن، در دوران آقای خاتمی هم میکردن، و الان این سوال هست که چه شده است که ایشون شرایطی رو که برای بهبود روابط فراهم آوردن رو به پای آقای احمدی نژاد مینویسن؟ آیا فکر میکنن که این نوع یک معامله است، این حرف ها و این پیام ها؟ همونطور که اون حرف رو به آقای مشایی یاد داده بودند که اگر این حرف رو بزنید بحث اسرائیل حل بشه، بحث روابط ایران و آمریکا حل میشه، ولی در نهایت دیدن که آقای احمدی نژاد مجبور شد حرفای آقای مشایی رو هم کنار بذاره بعد از اینکه صحبتی رو که آقای خامنه‌ای کرد. در مجموع این رو یک گام مثبت میدونن، چون که یک طرف ماجرا که آمریکایی‌ها باشن، به نظر من با درایت این مسئله رو پاسخ گفتن و اون این هست که ما مشکلی نداریم با ایجاد دفتر. جریانی که در انتخابات آمریکا پیروز میشه حرف نهایی رو در مورد این دفتر خواهد زد و تا اون زمان ما وقت داریم. پس ما باید این یک گام مثبت بدونیم، انتخابات ایران رو هم پیش رو داریم. اما آقای امیر احمدی باید به چند تا سوال جواب بده که این ارتباط این کار با نوع دموکراسی در ایران کجاست؟ آیا ایشون میتونه با یک جریان ضد مردمی کار رو پیش ببره یا باید به گونه‌ای در انتخابات آزاد بحث دموکراسی و حقوق بشر هم مد نظر باشه؟ اگر دولت ایران اجازه ندن، آیا ایشون حاضرن در سطح مردمی مسئله رو پیگیر باشن؟ آیا میتونن این روابط رو شکل بدن، ویزاهایی رو که دچار مشکل هست فراهم بکنن، یا برعکس از دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل ویزاهای لازم رو بگیرند که ما در ایران همایش‌های خاصی رو برگزار بکنیم؟ بعد بفرمایند که ترکیب اعضایی که در دفتر ایشون در تهران هستن چگونه خواهد بود؟
خیلی خوب، متاسفانه ارتباط ما با آقای مهدوی آزاد قطع شد. سعی می‌کنیم در طول برنامه دوباره این ارتباط رو برقرار کنیم. آقای امیر احمدی، می‌بینید که سوالات زیادی مطرح است. خواهش می‌کنم کوتاه به سوالاتی که به خصوص آقای سرخیز و آقای دکتر سالی مطرح کردن جواب بدین.
اولا شورا نزدیک به 17 سال داره کار میکنه توی امریکا و در این 17 سال دوران شورای ما یه شورای دولتی که نیست، شورای جامعه مدنیه. ما بین دوتا ملت به عنوان یک سازمان مدنی شکل دادیم به خودمون، نه به عنوان یک سازمان دولتی یا نیمه دولتی. نکته دوم، شورا با امیر احمدی فرق میکنه. هر مشکلی که دوستان ممکنه با امیر احمدی داشته باشن، لزوماً اون مشکل نباید با شورا باشه. من یکی از بیش از 36-37 نفری هستم که عضو هیئت مدیره شورا است. رئیس هیئت مدیرش الان سناتور سابق امریکایی است به نام سناتور بنت جانسون. روی بورد شورا ما 26 تا سفیر سابق امریکا رو داریم، تعداد زیادی دانشگاهی‌های بسیار بسیار برجسته امریکایی، ایرانی امریکایی داریم. صحبتی شده که چرا زمان آقای احمدی نژاد اینقدر ما داریم فعال میشیم. واقعیت اینه که شورا همونجوری که آقای سرخیز به درستی فرمودن، زمان آقای هاشمی رفسنجانی، آقای خاتمی هم بسیار فعال بود. تصادفاً زمان آقای خاتمی بود که خانم آلبرایت وزیر وقت امور خارجه امریکا بود رو آوردیم و از ملت ایران برای کودتای 53 عذرخواهی کرد. ما زمان آقای خاتمی بود که بیش از 15 تا سناتور امریکایی رو هر از چنگای یه دفعه می آوردیم در شورا صحبت میکردن و مبادلات مردمی و فرهنگی روشون تکیه میکردن و از نرفا. بنابراین شورا با آقای احمدی نژاد شروع نشد. اصولا هدفش کمک به آقای احمدی نژاد نیست. شورا هدفش از همون اول تا الان درک بهتری از رابطه دوتا ملت و دولت و ایجاد یه فضایی برای گفتگو بوده و کماکان هم هست و اصولا شورا در رابطه با ایران فراجناحی عمل کرده و میکنه. وقتی که من میگم آقای احمد نژاد مثلا توی رابطه با امریکا داره با قدرت عمل میکنه، این رو به این حساب میذارن که بله، مثل این که آقای احمد نژاد یک انقلاب تو ایران را انداخته که همه چیزش به نفع ملت ایرانه. اگر این دوستان یک جمله از من در رابطه با مسائل داخلی ایران بگن که در اون چارچوب نقدی نیست از آقای احمدی نژاد، خب بفرمایید بگن. حالا اینکه یه عده‌ای میگن که آقا شما چرا از آقای احمدی نژاد برای اینکه با قدرت توی رابطه ایران امریکا دفاع میکنه تا حد میزنیم، میگم خب نظر شخصی منه به عنوان کسی که اونجا بوده و میبینه. بنده خانم آلبرایت رو آوردم عذرخواهی کرد از ملت ایران، آقای خاتمی رئیس جمهور که من بسیار بهش احترام قائلم متاسفانه نتونست قدمی بعد از اون بر برداره، نتونست برداره، نگه نخواست برداره. ساختار قدرت یک جوری بود که ایشون نمیتونست کارهایی بکنه، آقای امنجاد میتونه بکنه و چون میتونه بکنه مورد تاییده، مسئله نداره. بنابراین اینم مسئله دیگه.
آقای امیرم یه لحظه، آقای مهدوی آزاد صدای ما رو میشنوید؟
بله
قطع شد. خیلی خوب، دارن آقای امیر احمدی صحبت میکنن پاسخ به سوالایی که کردن. آقای امیر احمدی لطفا ادامه بدید.
بحث مهمی که در این رابطه آقای سرخیز مطرح کردن سوای بحث کمک‌های مردمی، بحث اینه که چه رابطه‌ای عادی شده روابط ایران امریکا با دموکراسی داره. تا رابطه ایران و امریکا عادی نشه ایران دموکراتیک نمیشه، ایران توسعه پیدا نمیکنه. اما معنای این حرف من همیشه گفتم این نیست که پس اگر رابطه درست بشه ایران حتما دموکراتیک میشه، حتما توسعه پیدا میکنه. نه، کشورهای زیادی هم مثلا با امریکا رابطه دارن، نه توسعه پیدا کردن نه دموکراتیک شدن. اگر نبود رابطه به نفع ملت ایران و به نفع دموکراسی و به نفع حقوق بشر در ایران بود، در این 30 سال رابطه نبود. که من بهتون قول میدم 30 سال که سره، 300 سال دیگه هم این دو تا کشور با هم رابطه برقرار نکنن، مسائلی که دوستا از نگرانن از حقوق بشر و دموکراسی گرفته تا حرکت‌های مردمی همینجوری میمونه که خواهد بود.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای خانساری، خب شما چه پاسخی دارین به استدلالی که آقای امیر احمدی میکنن؟
همیشه تصور عادی در اذهان در خارج از کشور این هستش که آقای امیر احمدی و همون اعضای شورایی که دارند کسانی هستند که به دنبال عادی سازی روابط بین ایران و آمریکا نیستند. عادی جلوه دادن هیئت حاکمه و به هر حال به نوعی جا انداختن اونا در افکار عمومی به ویژه در آمریکا هستند. اینا با هم فرق میکنه. ایشون گفتن که الان منتظرن که در ایران جواب بدن که آیا دفتر ایشون میتونه در ایران باز بشه یا نه. آمریکا این که موافقت کرده همخوانی داره با حرفایی که آمریکا در گذشته زده.
آقای خانساری، شما اشکالی که میبینین چی هست؟ حال فرض کنیم اگر استدلال شما رو همه قبول کنن که این نه برای عادی سازی روابط مردم آمریکا و مردمی، بلکه دولت‌های آمریکا و ایران، اشکال چی هست؟
مسئله اشکال مطرح نیست، مسئله اون مفهوم باید روشن باشه. شورایی که ایشون آقای امیر احمدی دنبال میکنند شورایی است که از دید مقامات جمهوری اسلامی اون فشارها و اون مشکلاتی رو که یک نهاد غیر دولتی طرفدار جامعه مدنی به طور عادی مطرح میکنه رو شاملش نیست، یعنی منتقد حکومت نخواهد بود. بدیهی است که اون رو تهدیدی برای موقعیت اون سیاستی که دولت دنبال میکنه نیستن. عادی سازی نمیتونه بین یک حکومت دیکتاتوری و ضد مردمی و یک حکومت دموکراتیک صورت بگیره و این وسط مردم فدا بشن.
آقای مهدوی آزاد، من امیدوارم که شما صحبت‌های آقای امیر احمدی رو شنیده باشید. بعد از اینکه تلفن قطع شد مطلبی میخواین درباره صحبت‌های آقای امیر احمدی بفرمایید؟
اگر قرار باشه رابطه ایران و آمریکا عادی سازی بشه به بهای از دست رفتن منافع ملی ایران، تشویق و تحکیم افراطی‌گری، تحکیم آقای احمدی نژاد چیزی نیست که هیچ کس بتونه ازش دفاع کنه. از روز اولی که آقای احمدی نژاد آمد سر کار، تحلیل عمده محافل سیاسی این بود که جناح ایشون سیاست سختگیری حداکثری در داخل یا بستن فضای داخلی و سیاست نرمش حداکثری در مقابل آمریکا با هدف تثبیت خودش در جایگاه بین‌المللی و تثبیت خودش در داخل رو دنبال میکنه. آنچه که در 3 سال گذشته ما شاهد بودیم، یعنی سیاست تخریبی حداکثری در داخل و نرمش‌های حداکثری در مقابل آمریکا که از نامه آقای احمدی نژاد شروع شد به درخواست‌های متعدد ایشون برای مذاکره با آقای جورج بوش که البته بی پاسخی کاخ سفید رسید، به خواهش‌های مکرر برخی از مقامات دولت نهم رسید و نهایتاً به همکاری مطلق با آقای امیر احمدی و آقای رفتای مکرر ایشون به جمهوری اسلامی و حمایت‌های مکرر ایشون از آقای احمدی و نهایتاً دوخیز برای تأسیس چنین دفتری. من هشدار میدم رابطه ایران و آمریکا قرار نیست به بهای منافع یک سری شرکت‌های نفتی یا یک سری کارتل‌های اقتصادی که بهبود رابطه دو کشور رو دنبال می‌کنن تمام بشه. رابطه ایران و آمریکا باید حداقل به بهای تحکیم بنیان‌های دموکراسی در کشور، توسعه اقتصادی در کشور، توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی تمام بشه.
آقای امیرحمدی، شما میتونید اینو تضمین کنید قبل از اینکه با آقای سرخیز وقت بدیم؟
فکر کنم که این دوستا اگر همین بحثا رو نمی‌کردن، وضع دموکراسی و رفرم تو ایران خیلی بهتر از این بود. اینا حرفاییه که ما تو دهه 50 و 40 می‌زدیم. منو به یاد دوران 24 5 سالگی خودم میندازه که عین همین شعارا رو توی تهران می‌دادیم، وقتی که شاه با امریکا رابطه بسیار خوبی داشت و دیکتاتور خیلی بزرگی هم بود و جلوی چشم امریکایی‌ها هم بالاخره سرنگون شد. ببینید آقای خانسری صحبت از این میکنه که دیکتاتوری نمیتونه با یک حکومت مردمی رابطه برقرار کنه. ایشون فراموش کرد که از طرفداران پروپاگورسش شاه هستش، دولت سلطنتی بوده، هنوزم هستش و حکومت دیکتاتوری شاه بهترین دوست امریکا تو منطقه بوده. به ایشون من هیچ وقت نشنیدم یه دفعه انتقاد بکنه که بگه اون رابطه بد بود. ببینید ما همیشه اون چیزی که خودمون میخوایم و روش کار میکنیم. مشخص‌تر صحبت کنم، اینجا الان که داریم حرف میزنیم، رابطه ایران و آمریکا یک وضعیت کماکان خطرناکی داره. ایران به عنوان یک کشور، به عنوان یک ملت، حالا هر حکومتی روشه، در شورای امنیت سازمان ملل هست، مرتب دارن روش تحریم میذارن. بین ایران و آمریکا و ایران و دنیا داره هر چی بیشتر دراب بسته میشه، تحریم ها داره هی بیشتر میشه. اونی که صدمه میبینه، همه میدونن در تحریم ها نه دولت ها که ملت ها هستند. به تصادفا این تحریم ها به نفع دولت جمهوری اسلامی بوده، برای اینکه قیمت نفت بالا برده به تا بخوای آقای احمدی نژاد پول داره. تحریم دموکراسی رو از بین میبره، نبود رابطه نیروهای دموکراتیک رو تحت فشار قرار میدن. این آقایون فقط شعار میدن بدون اینکه توجه بکنن دارن از چی صحبت میکنن. میگن آقا منافع ملی، منافع ملی ایران مگه در نبود رابطه داره تأمین میشه؟ الان همین دوستانی که الان یک دفعه از اینکه شورا داره به ایران میره نگران شدن، همینا یه ماه پیش 15 روز پیش نگران جنگ بودن. اینا طرفدار صلح شده بودن، شورای صلح به وجود میارن که جلوی جنگ رو بگیرن. حالا به محض اینکه میبینن ممکنه دیگه جنگ نشه، طرفدار صلح هم دیگه نمیشن.
اون مسئله رو یه بار دیگه باید به بحث بذاریم. آقای امیرحمدی لطفاً تموم کنین. آقای سرخیز الان نوبت شماست در رابطه با این صحبتایی که گفتن. آقای سرخیز خب به نظر میرسه که ارتباط ما با آقای سرخیز قطع شده و وقتمون هم کم کم داره به پایان میرسه. خواهش میکنم در یک دقیقه جمع‌بندی خودتون رو بفرمایید. آقای خانساری با شما شروع میکنیم.
آقای امیراحمدی الان به نوعی گفتن که به طور مثال باید تحریم ها برداشته بشه، باید فشارها برداشته بشه. خب این خواست جمهوری اسلامی ایرانه، این که منافع مردم ایران نیستش، این که منافع ملت ایران رو تامین نمیکنه. ایشون به نوعی به عنوان کسی که نماینده و لابی و جمهوری اسلامی رو کرده داره یک کاری رو میکنه. اگر جمهوری اسلامی اجازه بده که نهادهای غیر دولتی واقعی که مسائل مدنی رو در ایران دنبال میکنن برن، این یک قدم خوبیه. ولی اینکه در استتار یک حرکتی باشه برای عادی جلوه دادن حکومت غیرمردمی ایران و ایجاد ارتباط غلط، ایجاد مفهوم غلط در خارج، این مسئله است که باید مواظبش بود و هشدار داد.
آقای مهدوی آزاد.
آقای مهدوی، ما هم نگران جنگ هستیم، هنوز هم هستیم. ما هم موافقیم که تحریم ها باید برداشته بشه، موافقم با شما که تحریم ها منافع ملت ایران رو تأمین نمی کنه و ضد مردم ایران هست. اما سوال بزرگ این هست که چرا شما دنبال برطرف کردن تحریم ها که در واقع همین جنبش افراطی‌گری در ایران و رویکرده افراطی به سیاست خارجی هست نیستید؟ چرا شما اصل موضوع و دلیل باعث این تحریم شده و این فشارهای گسترده رو نادیده گرفتید و اتفاقا میخواید تثبیتش کنید، اما فریاد میزنید که تحریم ها به ضرر من هست؟
آقای امیرحمدی،
مگه کسی گفته که تو ایران نباید دموکراسی باشه؟ مگه تو ایران کسی گفته که نباید جوامع مدنی شکل بگیرن؟ من میگم آقا مشکل ایران و امریکا با مسائل داخل کشور قاطی نشه. این حرف بدیه. مسائل داخل ایران رو و مسائل خارج ایران رو قاطی نکنیم. مشکلاتی ما تو ایران داریم، با دولت داریم.
خب شنوندگان عزیز، ما به پایان وقت رسیدیم. میبینید که این بحث بسیار اختلاف بر سرش هست. ما امیدواریم که بتونیم این بحث رو در هفته‌های آینده هم پی بگیریم. متاسفانه در وسط راه ارتباط با آقای سرخیز قطع شد. از اینکه وقتتون رو به ما دادید آقای دکتر خانساری، آقای دکتر امیرحمدی، آقای مهدوی آزاد خیلی سپاسگزاریم. و با سپاس از شما شنوندگان عزیز که ما را در این گفتگو همراهی کرد.
بحث بی سرانجام دیدگاه ها بود.
در برنامه دیدگاه ها از فریدون زرنگار. فرصتی باقیه تا من شماره تماس رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. 2042-02-21-12-41-13 که شماره پیامگیر ماست و 2042-06-03-87-41-50 که شماره سرویس اسمس گیر ماست و info@radiofarda.com که آدرس ایمیل ماست. فقط در نظر داشته باشید که در اسمس های خودتون، پیام های خودتون به شخصیت های حقیقی و حقوقی توهینی نکنید و همچنین به مسائل قومی، مذهبی و ملی هم بی احترامی نکنید، چون در این صورت ما نمیتونیم این پیام ها رو پخش کنیم. و همچنین در خاطر داشته باشید که آخرین فیلتر شکن ما برای اون دسته از شنونده هایی که در ایران صدای ما رو میشنوند siahak.com 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 آخرین فیلتر شکن ما در دنیای مجازی است. در این شامگاه پاییزی شنبه به پایان این مجله شامگاهی نزدیک می شویم، اما الان در کنار من امیر زمانیفر نشسته تا رادیو فردا همچنان ادامه داشته باشه تا فردا و پیش به سوی فردا. شب خوش. محمد زرخامی.